مبحث مهدویت وظایف شیعیان در زمان غیبت کبری جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذع المستكبرين والصلاة والسلام على سيد خلقه وأشرف رسله أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله وحجته على الناس أجمعين. در بحث مهدویت در جلسات گذشته، اگر عزیزانی که این بحث رو پیگیری می‌کنند و مداومت بر استماع این بحث دارند دقت کرده باشند، یه بحث خیلی مهمی رو تقدیم حضورتون کردیم پیرامون علل غیبت امام عز ارواح نافدا. از دیدگاه عقل و همچنین شارع مقدس و در اون بحث که تقریبا شاید حدود 3 جلسه‌ای به طول کشید، ما علت‌های ظاهر نشدن اون بزرگوار که اکنون به بیش از 1000 سال طول کشیده و منجر به این شده که در واقع بزرگوار در پرده غیبت باشن و پنهان باشن از شیعیان و دوستدارانشون و بلکه همه اهالی کره زمین، در اون بحث که حدود 3 جلسه طول کشید ما دلایلی رو خدمت دوستان بیان کردیم و اونجا تقدیم حضورتون کردیم این بحث رو که چرا اون بزرگوار غایب هستن و دلیلش چی. غیر از اون دلایل گفتیم که ممکنه که دلایل دیگر هم باشد، اما مهمترینش این دلایلی است که خدمتتون عرض کردیم. یکی از اون دلایل رو که در اون بحث ما اونجا بیان نکردیم، به خاطر اینکه گذاشتیم که در یک جلسه ای مفصل تر بتوانیم به طور مستقل اون دلیل رو مورد بررسی قرار بدیم و روش صحبت بکنیم، در واقع هم دلیلی برای غیبت امام عز ارواح نافدا هست و هم این که میتواند تحت عنوان یک موضوع جدید و مستقل مورد بحث و بررسی قرار بگیره و ما هم به همین دلیل این کار رو انجام دادیم. اما اون موضوعی که موضوعی تقریبا جدید میشه و مستقل میشه و خیلی هم ضروری است و در کتب علمای بزرگ این موضوع و این عنوان و این بحث مورد بررسی قرار گرفته و بحث بسیار بسیار با اهمیتی هم هست، موضوعی است تحت عنوان وظایف شیعیان در زمان غیبت کبری، که خود این بحث وظایف شیعیان در زمان غیبت کبری در واقع در دلش مشخص میکنه که یکی دیگر از دلایل غیبت امام عز ارواحنا له الفدا چی هست، یکی از دلایل خیلی مهم. در واقع وقتی که این بحث رو انشالله به یاری خداوند متعال توضیح دادیم، متوجه خواهید شد که خود این بحث میتونه یکی از دلایل عدم ظهور حضرت ولی از ارواحنا له الفدا باشه. به طور خیلی مختصر و شاید بگیم بدون مقدمه میخوایم این رو عنوان بکنیم که آقا شرایط، یعنی در واقع وظایف شیعیان در زمان غیبت کبری چیز، حالا لفظ شرایط اگه به کار بردیم به این خاطر که می‌خواستیم بگیم به موضوع رو جور دیگه مطرح کنیم، اما خب همین مسیر بهتر هست که بگیم وظایف شیعیان در زمان غیبت کبرا چیست که خیلی علمای بزرگ پیرامونش صحبت کردن. و اصولا علت تامه این بحث که این رو مطرح میکنیم چی هست؟ عرض کردیم خیلی مختصر و فشرده و بدون مقدمه در جواب این سوال باید عرض بکنیم که علت تامه این بحث این هستش که مشخص بشه که کسی که میگه من در واقع شیعه هستم و پیرو مولایم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هستم، آیا واقعا اینطور هست یا نه؟ از کجا بفهمیم که طرف وقتی جواب مثبت میده و میگه که من پیرو حضرت ولیعصر ارواح نافدا هستم، از کجا بفهمیم که این راست میگه؟ چون رو پیشونی کسی ننوشته که واقعا این شیعه واقعیه یا این فرد شیعه واقعی نیست و دروغ میگه و دروغگو هست. در واقع ما میتونیم که در جواب بگیم آقا واقعی بودن کلام چنین شخصی یا چنین اشخاصی به این هست که آیا ببینیم چنین فردی یا چنین افرادی در زمان غیبت، یعنی عدم ظهور اون بزرگوار، وظایفی که بر عهده دارند رو اینها رو به خوبی انجام میدهند یا نه. این مطلب رو هم میدونیم که در علم خداوندی گذشته که هر کس حتی خود حضرت ولیعصر ارواح نافدا هم به این امر مطلع هستند که هر کس که بگه من شیعه هستم به صرف گفتن این مطلب او واقعا شیعه به حساب نمیاد، بلکه باید در مرحله تست، آزمایش و عمل قرار بگیره و روشن بشه که او راست میگه یا نه. و در واقع در مرحله عمل هست که روشن میشه کسی که میگوید که من شیعه یا دوستدار حضرت ولیعصر هستم و پیرو بزرگوار هستم، در یک مرحله عملی، یک تست عملی مشخص میشه که این فرد راست میگه یا دروغ میگه، یعنی در واقع باید امتحان بشه. پس دقت بکنید اون مطلبی که اول گفتیم که یکی از علل غیبت هم میتونه به طور مستقل همین بحث باشه، در واقع غیبت اون بزرگوار آمده برای ما این مطلب رو هم، مطلب خیلی خوبی است در واقع برای ما، راهش رو باز کرده که چی؟ این که شناخته بشه که شیعه اسمی، شناسنامه ای یا به قول قدیمی ها سجلی و یا پاسپورتی با شیعه ای که واقعا عملا شیعه است و عامل به اون حرفی که میزنه، این دوتا با همدیگه چقدر تفاوت دارن و کدومشون، یعنی شیعه اسمی است و شیعه رسمی و شیعه عامل هستش. غیبت اون حضرت با این بحثی که ما میکنیم میتوانه این روشن بکنه که چه کسانی در چه موقعیتی قرار دارن، چه کسانی در موقعیت حرف هستن، چه کسانی در موقعیت عمل هستن. خب طبیعتاً متظاهرین در این زمینه زیادن. الان وقتی شما بگی مثلا شیعیان امام زمان کیا هستن، همه دست بلند میکنن، چون مشکلی که نداره دست بلند کردن، نه مالیات داره، نه عوارض داره، نه حق تراکم داره، نه چیزهای دیگه ای داره که بخوان کم و زیادش بکنن، حق یارانم که نداره، که همه دست بلند میکنن میگن آقا ما شیعه حضرت ولیعصر هستیم. اما در مرحله عمل که حالا این بحث ما مورد توجه قرار میدیم، اون موقع در پایان خروجیش دیده خواهد شد که چه کسانی واقعا شیعه امام زمان علیه السلام هستن، چه کسانی حرف میزنن و در مرحله عمل نمیتونن از عهده شیعه بودن بر بیان. باز هم برمیگردیم به اصل بحث که اگر میخواییم ببینیم که چه کسی شیعه واقعی امام زمان علیه السلام هست، در پاسخ میگیم یک سوال، در پاسخ میگیم که آقا هر کسی که در زمان غیبت وظایفی که در زمان غیبت بزرگان فرمودن و بزرگان گفتارشون متخذ از معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هست که حالا میخونیم، اتخاذ کردن این گفتار رو از اون بزرگواران و این وظایف رو برای شیعه بیان کرد. هر کس در زمان غیبت اون حضرت این وظایف رو همگی رو، نه بعضی بعضیشو، بعضیشو دلش بخواد بعضیشو دلش نخواد، نه همه این وظایف انجام بده، این معلوم میشه که شیعه واقعی، شیعه اسمی نیست، شیعه پاسپورتی سجلی شناسنامه ای نیست، واقعا شیعه است، پیروه. یعنی اگه میگه عجل ولی کل فرج، دروغ نمیگه، راست میگه. اگه میگه که مثلا یبن رسول الله، یبن الحسن، مثلا تشریف بیارید من در خدمتم فلان، نه این حرف راست میزنه، دروغ نمیگه اگر این وظایف رو واقعا انجام میده. اگر نه تنبلیش میاد این وظایف رو انجام بده و صرفا دوست داره که در یه موقعیت خاصی باشه که بعضی اینها رو بتونه انجام بده، اگر تونست انجام بده، اگه تو موقعیت خاص نبود انجام نداد، نداده نداره، نه این همون شیعه های اسمیه، مثل همه این میلیون ها نفری که الان رو کره زمین همه فریاد میزنن عجل ولی کل فرج و بیا تا ما تو رو یاری کنیم. از این حرف ما تو تاریخ زیاد داشتیم. یعنی یک زمانی بوده همین شهر کوفه 18,000، بیش از 18,000 نامه هم نوشتن، حتی که نامه نوشتن، یعنی در خرجین های نامه رو آوردن پیش ابی عبدالله علیه السلام، گفتن آقا اینا نامه های اهل کوفه است و کسانی تو اینا بودن که آدم های معتمدی بودن، موثق بودن، بعضیشون یاری به اسلام هم کرده بودن، ولی خوب زمان یاری حقیقی که رسید اینو همه رها کردن. مسلم با اون وضع، حضرت مسلم علیه السلام با اون وضع تو کوفه به شهادت رسید، بعدم که ابی عبدالله با اون وضع فجیع توی کربلا به شهادت رسید که تا حالا هیچ پیغمبر و امامی اینگونه به شهادت نرسیده بود. پس ما باید دقت کنیم، هر کس که میخواد خودش هم بفهمه، خودش رو تست کنه که واقعا یک شیعه است و یا این شیعه شیعه واقعی هست یا غیر واقعی، باید تست کنه خودش رو. تستش به چیه؟ تستش به این است که ببینه این وظایفی که الان تو این بحث مستقل میخوایم عرض بکنیم، این وظایف رو دقیقا انجام میدهد یا نه. یه بحثی است خودش. یک تذکری هم اینجا من میدم که خیلی خیلی تذکر مهم و مفیدی است و به درد همه ما میخوره و هر کس که شما اونو میشناسید خوبه که این تذکر رو در مواقع زمانی مخصوص به این دوستان که همه ادعای شیعه‌گری میکنن این تذکر رو بدیم. قبل از اینکه تذکرم بدیم، این رو هم عرض میکنیم که اگر ما تست کردیم خودمون رو دیدیم که نه به اون معنا شیعه نیستیم، باید دقت داشته باشیم که خب پس ما در مرحله محب بودن هستیم، یعنی دوستدار امام زمان علیه السلام، حضرت رو دوست داریم، اما اینکه میتونیم در رکابش یاری بکنیم یا نه جای بحث. این که مثلا ما دلمون پر میزنه بر اون حضرت که مثلا حالا زودتر ظهور کنه یا دیرتر، اینا اون جای بحثه، ولی دوستدار حضرتیم، دشمنش نیستیم، دوستش هستیم، ولی پیروش باشیم، مطابقت کنیم، این محل بحثه. اون تذکری که می‌خواستیم بدیم این هست، یادتون باشه این وظایفی که داریم برمی‌شماریم انشاءالله شروع می‌کنیم، این نکته رو باید دقت داشت که دفعه اول ما میگیم، ممکن حالا آخر بحثم وقتی یکی دو جلسه این طول کشید این وظایف شیعیان، آخر بحثم ممکنه یک بار دیگه بگیم، ولی الان داریم اینو میگیم، خیلی مهمه. و اون اینه که هر کس که میخواد در واقع در زمان غیبت این مطلب رو بگوید که آقا کاش من در رکاب شما بودم و کاش از شما پیروی میکردم و کاش شما بودیم و من شما دستور میدادیم، من دستور شما رو چشم خودم میذاشتم و اطاعت امر شما میکردم و از این قبیل حرفا، کاش پشت سر شما نماز میخوندم، کاش در نماز جماعتهای شما زنده بودم شرکت میکردم، از این آرزوها داشته باشه، یعنی یا لیتنیها، ای کاش ای کاش ای کاش، چنین فردی اصولا در زمان غیبت باید این مواردی رو که میگه تمرین بکنه، تمرین داشته باشه. این خیلی مهمه، خواهش میکنم خوب دقت بکنید. مثلا من میگم که آقا من مطیع شما هستم، اصلا یه بحثی اینجا هستش، من این که میگم من مطیع شما هستم یبن رسول الله، ای امام زمان من مطیع شما هستم، آیا من در زمان غیبت اطاعت رو تمرین کردم یا نه؟ خب در زمان غیبت من اطاعت رو تمرین کردم یا نه؟ من اطاعت رو اصلا تمرین میکنم یا نه؟ یعنی این که اصلا من میدونم اطاعت چی هست، حالا اطاعت رو چجوری تمرین میکنم؟ میگه آقا جون پدر و مادرت به شما دستور میدن، شما اصلا جلوی دستور پدر و مادر چگونه موضع میگیری؟ آیا به اینها میگی که مثلا من شما عرض به خدمتون این که حرفتون حالا مثلا من رو چشم میذارم بعدن عمل میکنم، یا از اون اول میگی آقا شما قدیمی هستی من جدیدی هستم اصلا حرف شما قابل پیاده شدن نیست؟ چی چنین چیزی میگی شما؟ خب اگر این گونه برخورد جلوی پدر و مادر باشه، یه همچین برخوردی جلوی استاد باشه، مثلا من نسبت به استاد خودمم همین گونه هستم که چی؟ این که مثلا من استادم هم بهم حرف بزنه، من از خودم یه حرفی دارم که بزنم، نه در مرحله سوال و پرسش و پاسخ، در واقع در مرحله این که من در اطاعت کردم هر جا که دلم بخواد هر حرفی رو که استاد، پدر، مادر، بزرگتر بزنه من گوش میکنم، مربی هر حرفی رو که دلم نخواست به ذائقم خوش نیامد گوش نمیکنم. من دارم در زمان غیبت یه همچین کاری دارم انجام میدم. خب در زمان ظهور بلافاصله بخوام تغییر موضع بدهم، یعنی بگم یبن رسول الله من مطیع شما هستم، نمیتونم این کار رو انجام بدم، نمیتوانم این کار رو انجام بدم. چرا؟ علتش خیلی واضحه، من عادت به این کار ندارم. عادت به چی ندارم؟ عادت به اطاعت ندارم، عادت به فرمانبری ندارم. شما تصور بکنید که یک خانومی از شوهرش فرمان نمیبره. خب حالا این خانوم که از شوهرش فرمان نمیبره، سوال اینجاست در جایی که باید فرمان ببره، شوهرش هم آدم درستیه، میزونیه، متعادله، متوسطه، نه حالا که پسر پیغمبر که نیستش، که پسر امام زمان هم که نیستش، شوهره به هر حال آدم متدینه، متوسطیه، فلان اینا، نه آدم زورگویه، نه معتادیه، نه خلافکاره که بخواد به خلاف فرمان بده، بگه آقا شما هم این مواد مخدره بیار با من فلان جکه پخش بکن، نه اینا نیست. اگر از شوهرش این خانم فرمان نمیبره، این خب هیچ وقت عادت نداره که، اصلا فرمان برداری رو عادت نکرده، از امام زمان هم فرمان نخواهد بود. آدمی که از استادش فرمان نمیبره مطیع نیست، از پدر و مادرش فرمان نبره مطیع نیست، در مورد زمان ظهورم که باشه از امام زمان هم فرمان نمیبره. چرا؟ علتش خیلی واضحه، برای این که انسان هر کاری رو چه بد چه خوب میخواد انجام بده قبلش باید تمرین داشته باشه. تا تمرین نکنه نمیتونه. شما نوشتن رو یه روز بلد نبودید، انقدر نشستید خط کشیدید، بعد زیر این خط نقطه گذاشتید، یه دندانهی به این دادید شکل ب در آوردید، خط مستقیم کشیدید مثلا شکل آ در آوردید، انقدر آب 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 نوشتین، غلط فلط نوشتین تا درست شده مثلا آب رو تمرین کردید. بلد شده اول که هر کسی همینجور اومده که بلد نشده که. شما خیلی آدم بی سوادن، میگم اصلا نمیتونم بنویسم، واقعا نمیتونم بنویسم. چرا نمیتونه بنویسه؟ نوشتن را تمرین نکرده است. اطاعت هم همینطوره، دینداری هم همینجور. کسی که دیندار نیست، اطاعت بلد نیست چی هست، منقاد بودن رو نمیدونه، اخلاص رو تمرین نکرده، خوب گوش کنید، راستگویی رو تمرین نکرده، مسئولیت پذیری رو تمرین نکرده. یعنی مسئولیت الان بهش میدم چون آقا من حوصله مسئولیت پذیرفتن ندارم، قربونت پولش چقدر میشه، ما یه سی پولی میدیم فلان اینا، من نمیام. آقا شما بیاید تو این حسینیه مسئول آمپلیفایر باش، مسئول آبدارخونه باش، مسئول کفشداری باش، مسئول فلان. میگه آقا من حوصله ندارم، اگه بیادم 10 دقیقه اونجا وامیسه تا مینه کسی نیست زودی بندوبست جمع کنه میره. نمیگه آقا کفش مردمو بردن نبردن مون، حرفو براش مطرح، آمپلیفایر به دستش میسپرن روشن میذاره میره، میگه به ما ربطی نداره که سوخ سوخ آمپلیفایر سوخ سوخ، آبدارخونه به دستش میدن قوری رو میذاره روی چی 10 دقیقه یه ربع میسه رها میکنه میره. چنین کسی تمرین مسئولیت پذیری نکرده. من از شما و از همه اونایی که دارن این بحثو گوش میکنن از طریق DVD VCD عرض به خدمتتون که CD معمولی اختصاصی هر جوری که هست تو وسیله نشستن، تو ماشین نشستن، تو هر جایی که نشستن استماع میکنن، تو گوششون گشتن این بحثو گوش میکنن، این سوالو میپرسن. اگر ما تمرین مسئولیت پذیری نکرده باشیم در زمان غیبت، تمرین دلسوز دین بودن، تمرین صالح العمل بودن، تمرین تدین، تمرین تقید و امثال اینا رو تمرین نکرده باشیم، جواب به من بدید چگونه فرد میخواد در زمان ظهور حضرت بلا فاصله تغییر موضع بده 180 درجه، 90 درجه، 45 درجه، 35 درجه، هرچ تغییر موضع بده بیاد بگه آقا من منقاد نبودم بخوام منقاد بشم، فرمانبردار نبودم میخوام فرمانبردار باشم، مطیع نبودم میخوام مطیع باشم، اصلا مسئولیت من قبول نمیکردم یا ابن رسول الله، ولی الان میتونم مسئولیت قبول بکنم. شما یه لشکر رو به دست من بدید، یه تیپ رو به من بدید، یه گردان رو به من بدید، یه گروهان رو به من بدید، من برم مثلا بجنگم. یا نه، همش که جنگ نیست در زمان ظهور، که سازندگی ها صدها برابر جنگه. شما آقا یک دهی رو به من بدید، من کت خدای این ده بشم، این ده رو آباد بکنم هر جوری که شما میخواید من درستش بکنم، به مردم دینداری بیاموزم تو این ده. قبلا من این کارو تمرین کردم، بله میتونم، قبلا تمرین نکردم. شما تصورتون، یعنی در جواب به من بگید، تصورتون بر این هست که واقعا چنین کسی میتواند در زمان ظهور مسئولیت بگیره و این کارهایی رو که انجام نداده، هر کدوم، دینداری، صالح العمل بودن، مطیع بودن، هر کدوم از این کارها رو میتونه که در زمان ظهور چرخشی در خودش ایجاد کنه بلافاصله اینگونه باشه. شما در جواب من خواهی گفت آقا چرخش میتونه انجام بده، میگه آقا من تحول دارم اینجاشو غلط کردم در گذشته، مسیر رو غلط رفتم، میخوام مسئولیت پذیر باشم. ولی فردی که میخواهد مسئولیت پذیر باشه تا اینکه قبلا تمرین مسئولیت پذیری کرده، این دوتا با هم فرق میکنه. کسی آمده میگه آقا من توبه کردم، در گذشته مشروب خوار بودم، قمارباز بودم، عرض به خدمتتون این که دنبال هرزگی و فساد و فحشا و انواع و اقسام این کارها رفتم، حالا برگشتم میخوام توبه بکنم. کسی نمیگه توبه این نمیتونه بکنه، بیا توبه بکنه انشالله خدا توبهشو میپذیره. اما همه بحث سر اینجاست، میگه آقا من توبه کردم، الان به من امام جماعت مسجد فلان جکه تو تهرانو بدید من نماز بخونم. شما بهش میدی همچین امام جماعتی رو؟ شما بهش میگه آقا توبه درست، توبه کن برگرد. اما تا زمانی که شایستگی برای همچین مسئولیتی پیدا کنی، این زمان میخواد. مردم باید ببینن تو واقعا چیکار کردی در گذشته، چقدر برگشتی، برگشتن درست یا نه، صادقانه است یا نه. در مسئولیت پذیری و تمرین این اعمال و انجام دادن هم همین بحث هستش. منی که در زمان غیبت هیچ تمرین این کارها رو اصلا نکردم، هیچ تمرین این کارها رو نکردم، عرض به خدمتتون که چگونه میتونم که بیام در زمان ظهور بگم یا ابن الحسن من حاضرم که شما فلان روستا رو بدید من آبادش کنم، فلان کار رو به دست من بسپرید من کلاس قرآنی بپا کنم. من اصلا این کارا رو نکردم. دو تا مسئله اینجا هست. یکی این که خود امام زمان نعوذ بالله آدم حالویی نیست. چطور ما انقدر زرنگیم؟ ما بعضی وقت امام زمان رو خودمون درجه پایین‌تر می‌دونیم، یعنی سرمون کردیم زیر برق، پامون رو هوا کردیم، خیال می‌کنیم ما چون هیچ جا رو نمی‌بینیم هیچکی ما رو نمی‌بینه. ما نمیبینیم جایی رو. امام زمان علیه السلام که نعوذ بالله شخص حالوی نیست، عقب افتاده نیستش که ما تا گفتیم آقا فلان مسئولیت بده حضرت بفرمایید این فلان مسئولیت برای شما باشه، مسئولیت این گردان یا مسئولیت این ده، این روستا، این شهر، این هرچی با شما، فلان مسئولیت فلان کار حتی با شما باشه. حضرت میفهمد شما مسئولیت پذیری رو تمرین نکردی، شما انقیاد، اطاعت، فرمانبرداری رو تمرین نکردی که حالا اومدی میگی من فرمانبردار شما هستم. یه مدتی باش، بسیار خوب، ما ببینیم که تو فرمانبرداری چقدره. ما که آگاهیم به احوال تو، به خودت و به دوستانت نشون بدی که یه وقت پیشاپیش قضاوت نکنن راجع به حضرت، بگن حضرت که آگاه میدونه این که چند درصد وظیفه شناس، چند درصد مسئولیت پذیره بلی آخر. پس ببینید خیلی جالبه، یکی از دوستان یک مطلبی رو برای من میگفت، میگفت ما به فلان کسی میگیم چرا شما سر کار نمیری، بیا کاری رو بری سر کار، ارتزاق کنی از اون کار، خانوادت هم روزی بگیرن از محل اون کار، درآمدی داشته باشی، فلان کنی، مسئولیتی بگیری و فلان مسئولیت هم مثلا برای تو قبول کردیم. میگفت در جواب این گفته بود که اصلا من مسئولیت های کوچیک رو نمیپذیرم، فقط پروژه های بزرگ رو من انجام میدم. میگفت به ایشون گفتیم که شما خب پروژه های بزرگ رو انجام میخوای بدی، پروژه های کوچک رو تا حالا انجام دادی که جبران و خطا و ریسک و همه اینها رو در اونجا عرض خدمتتون که نمره بهش بدن، خودت به خودت نمره بدی، ببینید نقاط ضعفت کجاست، نقاط قوتت کجاست، بعد یه پروژه بزرگ بگیری. اگر من توانستم یک دونه عرض خدمتتون که هواپیمای بدون سرنشین یک روزی بسازم، خب میتوانم یه هواپیمایی با دو سرنشین بسازم، بعد با پنج سرنشین بسازم. از روز اول برادران فلان در مثلا آمریکایی یا حالا مثلا انگلیسی هرچی آمدن هواپیما رو اختراع کردن، همین هواپیمای ایرباس رو اختراع کردن. خب من دیگه هواپیما اختراع کردن که خودشون نشستن اونجا رفتن یه چند متر رو هوا رفته، بعدم مثلا با کله خورده زمین هواپیما، بعدن گسترش پیدا کرد. میگه نه آقا من میخوام پروژهای بزرگ رو یک ضرب انجام بدم. این دقیقا مثل وزنه برداری است که روز اول میاد مربی میخواد باش کار کنه، این میخواد 5 سال دیگه وزنه 200 کیلوگرم رو یک ضرب به قول معروف بزنه. کاری نداریم وزنه برداری تایید یا تکذیب، مثالشو داریم میاریم، شاهد مثال. این اینجا میگه که آقا روز اول میاد مربی بهش میگه خب باید یک وزنه 10 کیلوگرم رو تو این دست، 10 کیلوگرم تو این دست، هی بلند کنی پایین کنی، بعد بخوابی اینا رو چون همشون. آقا برو کنار 200 کیلوگرم رو برده بیار من بزنم، خیال همه رو راحت بکنم. میزنه خیال خودش رو راحت میکنه، قطعه شماره 357 به هی سهرام اونجا خیال همه رو راحت میکنه. یک صلواتی بفرستی. نتیجه این که اگر ما میخواییم دوچار این خطاهای بزرگ و جبران ناپذیر نشویم در مسائل دنیای خودمون، باید کارها رو از کوچک شروع کنیم انجام دادن. این بس این مثال به درد ما میخوره به عنوان یک مثالی که در مسائل وظایف شیعیان در زمان غیبت همین طور هستش. وظایف شیعیان در زمان غیبت چی رو بخواد به ما برسونه؟ بخواد به ما برسونه که آقا اگر شما منتظر ظهوری غیبت بهت فشار آورده، بشین یه کارهایی رو تمرین بکن که اگه امام زمانت ظهور کرد بتونه امام زمانت رو یاری بکنی با تمریناتی که کردی، با تمریناتی که کردی. خیلی جالبه، بعضی از علمای بزرگ بودن صدها سال پیش، اینها میرفتن تمرین شمشیربازی، خیلی جالبه، عالم دینی بودن میرفتن تمرین شمشیربازی. بهشون میگفتن چرا در یه جاهای خیلی خلوتی تمرین شمشیربازی؟ میگو آقا امام زمان اگه ظهور کرد من شمشیر باید بتونم شمشیرباز باشم، باید بتونم که بجنگم. ما شمشیر تا دستم نگرفتم اصلا نمیدونم چه جوری هستش، ما هم به یاری امامم بشه تابم باید بلد باشم اینا. حتی تا این حد اینها میرفتن این کارا رو انجام میدادن. من تعجبم، خیلی 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 از ماها هستیم در زمان غیبت نشستیم فقط میگیم عجل ولی کل فرج. آقا نمازت اول وقت میخونی؟ میگه نه من نماز اول وقت نمیخونم، خدا سر شلوغه. نماز جماعت میری؟ نه من آخوندا رو قبول ندارم، نماز جماعت خودم میخونم آقا، به چیز از جماعت اینا خیلی بیشتر. خب پس تو چجوری میخوای در نماز جماعت امام زمان شرکت کنی؟ چجوری میخوای نماز حضرت اول وقت میخونی؟ بخون تو عادت به این کارا اصلا نداری، تو عادت به این کارا نداری، از فلان چیز حاضری بگذری، اطاعتت خوبه، انقلت نمی کنی، اگه پدر مادرت بهت حرفی می زنن بحث باهاشون نمی کنی، استادت بهت حرف می زنه بحث باهاشون نمی کنی، میگه آقا چش سمعن و طاعتن، میگه نه من بد بفهمم برای چی، خب فردا به موضوع بشه میگه آقا همینا را بیو برو اونجا این برنامه رو پیاده کنم چون آقا ابن رسول الله برای چی الان حضرت بخواد هر کدوم رو دونه دونه بشینه 24 ساعت براشون توضیح بده، فلسفه بیاره، حکمتش رو بیان بکنه که چرا ما داریم الان چنین فرمانی به تو میدیم، که دیگه اصلا تمام قیامت هم وقت بر اون حضرت باشه که اصلا نمیرسه به این کارها، که ظهور دیگه معنی نداره. این مطلب یک تذکر بسیار اساسی است که من ندیدم این تذکر رو کسی بدهد به این صورتی که ما بیان کردیم. خیلی مهمه. و لذا زمان غیبت بهترین زمان برای تمرین شیعه بودن، شیعه واقعی بودن در زمان ظهوره. بهترین زمان برای تمرین. حالا ببینیم وظایف شیعیان چیست؟ ما میتونیم این وظایف رو انجام بدیم یا داریم انجام میدیم و یا لااقل اگر انجام نمیدیم شروع کنیم انجام دادن و تمرین بکنیم که آماده باشیم واقعا. به درد خودمون هم تازه میخوره این وظایف، خودمون رو یک انسان منظم و با برنامه میکنه. خیلی جالبه. یک صلوات بلند بفرستید برای سلامتی من حضرت تا عرض کن. اولین وظیفه‌ای که بزرگان می‌فرمایند در زمان غیبت شیعه وظیفه داره که این کار انجام بده، مهموم بودن، یعنی هم و غم داشته باشه انسان. هم و غم چی داشته باشه؟ میگه هم و غم داشته باشه که آقا چرا مولای من ظهور نمی کنه؟ چرا این جمعه هم واقعا آمد اون حضرت نیامد؟ شعر گفتن خوبه ها، ولی همه شعر رو آدم شعر بخونه و شبکه سیما داره شعر میخونه و بعد هر کی دلش میخواد انجام بده. نه اینا ببینید یه چیزاییه که معنی نداره، اون معنی و مفهوم واقعی رو نداره. مهموم یعنی این که طرف مغموم و مهموم هست، میگن طرف غم داره، یه غمی تو دلش هست، نه اینکه اصلا شاد نباشه ها، نه آدم شادی هم هست، ولی بهش یه مثلا میگی ازش سوال میکنن آقا شما الحمدلله آدمش شادی هستی، هیچ غمی اینا نداری؟ یه وقت ازش ما میگیم نه الحمدلله من هیچ غم و قصه ای ندارم، از خودم هیچی، هر چی خواستم گرفتم، هیچی دیگه هم نمیخوام. همین آدمم هم نمازش که تمام میشه میگه اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم کل ولیک الی آخر. درست؟ پس ببین این واقعا راست داره میگه، میگه من هم غمی ندارم، هیچ هم غمی ندارم، مهموم نیستم، مغمومم نیستم. چرا؟ برای اینکه اصلا امام زمان تو یادش نیست. اگر اون دعای فرج هم میخونه یا دعا میکنه برای فرج، رو عادتی که تو مساجد یا توی مثلا سخنرانی ها هست یا جایی که میخوان دیگه تموم شده سخنرانی، میخوان همه بلند شن رو به قبله وایسن، میگن عجل فرج مولانا صاحب الزمان، اینا بلند میشه با همه، عادت کرده. ولی واقعیتش خودش داره میگه، میگه آقا جون نه الحمدلله من هر چه خدا خواستم بهم داده. ببینم اگر این واقعا به فکر مولای خودش باشه، میگه هر چی خواستم خدا بهم داده، اما یه چیزی رو هنوز بهم نداده. میگه آقا چی بهت نیده؟ دخترتو شوهر نیدی، پسرتو زن نیدی، مرکبی نخریدی، خونه نخریدی؟ میگه نه همه اینا رو مثلا بهم داده. مثال من فرج امام زمان علیه السلام رو خواستم، هنوز به من نداده خداوند متعال، هنوز دعام مستجاب نکرد، من هر جمعه منتظرم واقعا و یه غمی تو دلمه که چرا مثلا من تا کی میخوام منتظر باشم. خب این مهمومه، مغمومه. شما ببینید در دعای ندبه، که اگر دعای ندبه رو نه همه جا اینجور باشه ها، همین دعای ندبه یک دعاییست که ما بهش میگیم دعای امام زمانی علیه السلام. خب خیلی محتویات گرانقدری داره. حضرت آیت الله العظمى صافی گلبایگانی حفظه الله، ایشون یک کتابی هم نوشتند درباره مهدویت در چند جلد، در یک جلدش مفصل پیرامون مأخذ و منبع دعای ندبه صحبت کردند که دعای موثق توثیق شده و مندراری نیست، معصور از معصوم صلوات الله علیه هست و بسیار بسیار دعای معتبری است با فرازهای بسیار عالی، که یه قسمت عمده این تقریبا میتونیم بگیم که راجب امام زمان علیه السلام است. و بقیهش هم راجبه مقام های ائمه طاهرین، مخصوصا مقام امیرالمومنین علی علیه السلام هست. حداقل آدم فارسیشو که میتونه بخونه، که روزهای جمعه صبح این دعا فضیلت داره خوندنش. و اتفاقا یکی از وظایف شیعیان در زمان غیبت هم، حالا میرسیم، خوندن دعاهایش، از جمله همین دعا. شما ببینید چقدر دعای جالبیست. صبح جمعه هم هست. حالا بعضی صبح مثلا ساعت 6 صبح میزن، همه خوابن، 5 صبح میزن، نمیدونم مثلا تابستون ها 4 صبح میزن، مثال داریم میگیم. یا بعضی ها 7 صبح 8 صبح، چون روزای جمعه هم هست، به هر حال یه عده میان یه عده نمیان میزن. نه، لازمه حالا هر جمعه آدم بره در جمع بخونه چه بهتر، در خلوت هم بخونه، انسان بشینه تو خونه خودش بخونه این دعا رو، یا خلوتی با امام زمان داشته باشه چند دقیقه بخونه، یا قسمتی از این دعا رو لااقل بخونه. حالا ما قسمت فارسیشو میخونیم. ببینید، فقط قبلش این مطلب هم عرض بکنیم. مثلا همین دعاها، همین دعای ندبه شده، همچی میکنه آقا صبح جمعه یه جا هست دعای ندبه هست، حلیم خوشمزه ای هم میدن. این طرف را میفته و میگه جان من جدی میگی؟ میگه آره جان تو، این من حلیمی که اینجا خوردم هیچ جا واقعا نخوردم. این میره که دعای ندبه رو اونجا بخونه، ولی بیشتر هم و غمش دعای ندبه نی، اون حلیمه است. یا اینکه یه عدسی خیلی خوشمزه میدن، صبح اونجا ظرفم بیار اونجا آشناس من میگم که برای تو هم بریزن ببری. خیلی جاهایی شده دای ندبه ما، به یاد امام زمان بودن ما. اصلا اینا بیشتر یه بچه بازی شده واقعا. اینکه ما واقعا به یاد باشیم، مهموم باشیم، مغموم باشیم، مهموم و مغموم عدسی با حلیمه هستیم. اگر اونجا رفت یه وقت گفتن آقا امروز اشتباه کردیم، بنا بوده هفته دیگه عدسی بدن، امروز گفتن چیزی نمیدیم، این طرف میزنه با مشتش به پای بغل دستی همچین میکنه عجب جای ما رو، ما خوابیده بودیم تو خونه، مرد حسابی ما رو بیدار کردی تو این سوز و سرما مثلا یا گرمای تابستون، هرچ بلند کردی ما رو وردی تو مجلس داینو بیم بیا حلیم بدن، که حلیم حلیم نیست، صبونم نمیدن اینجا، چای تلخه دیگه، این حرفا رو نداره. بس من میگم واقعا برای دعا خوندن نیومده. این خیلی مطلب مهمی است، دقت در این مطالب. ببینید در این دعای ندبه من قسمت‌های فارسیشو میخونم. حالا همین رو من عرض بکنم که امام رضا علیه السلام در کتاب عیون اخبار رضا اونجا روایتی رو نقل میکنه که حضرت میفرمایند چه افراد مؤمنه، یعنی زنای مؤمنه زیاد، و چه مؤمنین مردای مؤمنه بسیار، که در زمان غیبت اینها متاسفن، حیرانن، محزونن. در چه زمان؟ در زمان غیبت کبرا. واقعا اینجور هست. ولی خب یه دام همه دنبال عدسیان و حلیمن و دنبال این حرفان دیدن. چیز دیگه نیست. بعد دعای ندبه ببینید، میگه که آقا مهموم بودن و محزون بودن و مغموم بودن یعنی چی؟ میگه اینی که معصوم داره یاد ما میده، یعنی امام معصوم داره این دعا رو میخونه. میگوید که گران است بر من که خلق را ببینم. گران است یعنی چی؟ یعنی خیلی سخته بر من. مثلا میگه که آقا جون من همه رو دعوت کردم منزلم، بعدن زنگ میزنه آقای فلان نیامده بود، خانم فلان نیامده بود. میگه خیلی من گشتم بین افراد، هر چی گشتیم تو رو پیدا نکردیم، واقعا دلمون تنگ شده، خب بیا ببینیمت. واقعا داره از تایی دلش میگه، میگه واقعا، چون خودش داره زنگ میزنه میگه، میگه آقا واقعا نبودی تو، ما دلمون تنگ شده، خب بیا ببینیمت کجایی، ما همه رو دیدیم جز تو، خب بیا تو هم ببینیمت، خب نمیخوای ما ببینیمت تو. میفرماید اونجا که گران است بر من که خلق را ببینم و تو دیده نشوی، در میان اینها نباشی. این عطای دلش داره میگه و از تو آوازی نشنوم، یعنی از تو صدای اصلا نشنوم، صدای همه رو میشنوم جز صدای تو. این خیلی برای من سخت. بر من گرانه که بلایی به تو برسه، به من اون بلا نرسه. چون ببینید محب و محبوب بالاخره اینجورن دیگه. یه وقتی من یک پدری رو دیدم، گفتم چرا چشمت کبود شده تو اینجور، خیلی کسی با مشت زده تو چشمت؟ گفت نه، بچه‌م. یهو دیدم فلان جا که نمیدونم چیزی خورد بهش نمیدونم فلان شد، من افرت ناراحتی همونجا گفتم وای قایم زدم تو چشم خودم. هیچ ناراحتم نبوده، یعنی انقدر فرزندش رو دوست داره. بلایی که به فرزندش رسیده اون همونجا نتونسته طاقت بیاره مثلا زده تو چشم خودش. اینجا میگه که آقا گران است بر من که به تو یه بلایی برسه ولی به من بلایی نرسه، من خوش و شاد و شنگول باشم، تو از این صحرا به اون صحرا هی بارو بندیل خودتو جمع میکنی میری به خاطر اینکه گیر ستمگران نیفتی، هی تو این صحرا تو اون صحرا تو اون صحرا تو اون صحرا تو این کوه بین این دره فلان یه جایی هی باید منزل بکنی در جاهای مختلف، هی کوچ کنی. خب حالا من بخوام همه اینها رو بخونم خیلی زیاد هست، من دو فرازش رو برای شما عرض کردم، فرازهای دیگر هم خودتون مراجعه کنید، فرازهای بسیار زیبایی است. فرازش هم که میدونید از اینجا شروع میشه دیگه، عزیزون علیه عزیزون علیه عزیزون علیه. خب یا جای دیگرش مثلا بیان میشه که طرف داره خطاب به امام زمانش میگه به نفسی انت مثلا من مغیب لم یخلو منا، به نفسی انت من نازه ما نزه انا، به نفسی انت فلان به نفسی انت، یعنی جانم به فدا جانم به فدا. خب این قسمتی از دعای ندمه است که نشون میده مهموم بودن و مغموم بودن در زمان غیبت یعنی چی. یعنی ما واقعا فرازهای اینجوری داریم، اصلا ما خلوتی با حضرت ولیعصر داریم، چند دقیقه بعد نمازی نشستیم، اگه کسی مادم چیکار، آقا تلفن کارو دراغ، آقا یه دقیقه دو سه دقیقه مزاحم ما نشین، ما یه کار من دارم، درم به من آقا برو بیرون، تو درد و دلی واقعا داری با اون حضرت؟ اصلا تا حالا در عمرمون این کارو انجام دادیم؟ خب گفتن عجل لولی کل فرج که برای همه آسونه، خب این که کاری نداره، گفتنش که کاری نداره، اما به این که واقعا غمی تای دلهای ما باشه به این هست. خب این یک مطلب، حالا این مطلب خودش تفصیلی داره، من به شما مأخذی دارم عرض میکنم که مرحوم آیت الله قمی در منتهى الآمال یک جلدیش صفحه 856 اونجا این مواردی که من عرض میکنم ایشون مفصل اونجا روایاتی هم آورده مطرح کرد، اما چون ما بنامون بر اختصار است میخوایم انشاءالله بتونیم تو دو جلسه انشاءالله تا حدود اینها رو جمعش بکنیم. این یک وظیفه در زمان غیبت که متوجه شد. وظیفه دوم در زمان غیبت انتظار داشتن فرج اون بزرگواره به معنای واقعی، یعنی من واقعا منتظر باشم که اون حضرت ظهور بکنه، این انتظار دائمی من باشه. مرحوم سید ابن طاووس رحمت الله علیه در جایی در یکی از کتب خودش می‌فرماید که جله میکنه از شیعیان، میگوید که این شیعیان وقتی اون موقع ها سقف ها کوتاه بود، خونه ها مثل حالا که مثلا برج نبود، این تکنولوژی نیامده بود که برج بسازن مردم، فوندوسیون و فلان داشتن، کاهگل بود، با کاهگل میساختن، خونه ها خیلی ارتفاعش کوتاه بود دیگه، خیلی قصر های حاکما بود که مثلا یه ارتفاع مثلا مثل حالا یه خونه سه طبقه مثلا قصر اینجوری بوده مثلا چهار طبقه، اونم با چندین سال طول میکشید بسازن، این ارتفاع منازل خیلی کوتاه بود، اینه که یه طبقه بود اونم کوتاه، بعضیا خیلی مثلا دو طبقه هم خیلی کوتاه عرض میکنه. این که سید ابن طاووس رحمت الله علیه میفرماید که این شیعیان وقتی خروسشون میره بالا پشت بون، چون اینا مرغ و خروسشون رو بالا پشت بوناشون رها میکردن، حالا یه خروسی خودش همین جوری میره بارا پشتبون، یا از پشتبونی میره به پشتبون دیگر و این گم میشه، معلوم نیست که مال کدوم همسایه است، این همسایه که این خروس رو گمش کرده اونجا عرض به خدمتتون که میگرده دنبال این خروس. ایشون مثال میزنه میگه آقا این مردم به اندازه‌ای که در فقدان یه مرغشون خروسشون ناراحتی میکنن و میدون تا این خروس رو پشتبون به پشتبون پیداش بکنن، ایشون میگه که به همین اندازه دنبال امام زمانشون نیستن در مرحله انتظار، یعنی منتظر نیستن در واقع. ش... شما ببینید که ما در زمان غیبت آیا منتظر حقیقی هستیم، به معنای واقعی انتظار میکشیم، یا میگیم که حالا امام زمانو گفتن میاد، آمد نیومدم که خوب نیومد دیگه، ما که نونمون هست، آبمون هم هست، خونمون هم هست، بخاری هم که روشن، الحمدلله غذامون هم که به راه، به آش خانم گفتیم امشب هم قرمه سبزی درست بکنه، حالا ما که کار بین کار نمیکنیم، امام زمان ظهور بکنه کرد، انشالله ظهور بکنه، عجل ولی کل فرج، ظهور هم نکرد، خوب نکرد، خودش میدونه دیگه، حالا ما که دیگه بهش نمیتونیم فشار بیاریم که آقا زودتر مثلا چی بکنیم، بله ما نمیتونیم فشار بیاریم به آقا بگیم آقا زودتر تشریف بیاریم یا دیرتر تشریف بیاریم، اما مسئله انتظار اینه که یه وقتی شما در منزل خودت نشستی چند روز اقداماتی داری انجام میدی و انجام دادی برای یک مهمانی، حالا مهمان دیر کرده، شما وسایل سفره رو چیندی، اتاق رو جارو زدی، پرده ها رو تمیز کردی، انواع امکانات رو در نظر گرفتی، یک مهمان، دو مهمان، سه مهمان دیر کرده، دائما تلفن رو دستت میگیری، آقا کجا این؟ کجا این شما؟ آره آقا ما لاستیکم پنچر شده، کجاست؟ میخوای بفرستم کمکتون بکنم؟ بفرستم با ماشین آژانس بیارنتون شما رو منزه؟ تلفن طرف جواب نمیده، دلت هزار رقم جا میره، تلویزیون رو خاموش میکنی، حوصله شنیدن اخبار نداری، حوصله حرف زدن با زن و بچه رو نداری، با خانوادت رو نداری، قدم میزنی تو اتاق، هر قدمه چه خبر؟ هیچ، آقا ما قول داده بودن ساعت 1 تشریف میارن، الان ساعت 2 نیومدن، دل من شور افتاد. سوال اینجاست، تمام ما که اینجا نشستیم، تمام اونایی که داریم، اونایی که دارن صدای ما رو گوش میدن، باید این سوال از خودشون و ما از خودمون بپرسیم، تا به حال شده دلمون برای امام زمانمون شور بزنه که اون حضرت الان کجاست، در چه موقعیتی، نیاز به کمک ما داره نداره، پس کی میاد، چرا دیر کرده، واقعا ما یه همچون موقعیتی حالی به ما دست داده تا حالا؟ این هم تفصیلی داره، ما بنا رو گذاشتیم که خیلی مفید و مختصر عرض بکنیم خدمت دوستان. حالا ببینید اونجا روایاتی که خیلی زیاد داریم تو خود منتخب الاثر، ده ها حدیث و روایت در زمینه انتظار و ظهور و منتظر بودن واقعی داریم. این منتظر بودن انقدر حساسه، انقدر مهمه، که خیلی جالب من به شما عرض بکنم که خود خدای تعالی در قرآن کریم میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فرتقبوا انی معکم رقیب وانتظروا انی معکم من المنتظرین، یعنی در انتظار به سر ببرید، من هم که پروردگار شما هستم با شماها در انتظار به سر میبرم. در ذیل این آیه فرمودن منظور پروردگار چیه، تأویل این آیه چیه، فرمودن که این که میفهمن در انتظار به سر ببرید، یعنی در انتظار مهدی علیه السلام باشید. بعد خدای تعالی میفهمد انی معکم من المنتظرین، منم خودم منتظر مهدی علیه السلام هستم. ما منتظریم چگونه؟ ما منتظریم به این صورت که حضرت بیاد این ستم و ستمگری رو از روی کره زمین محو بکنه انشاءالله، به کمک همه یاورانش، درست؟ اون چی که خداوند اراده کرده اون محقق باشه. خدای تعالی برای چی منتظره؟ خدای تعالی منتظر این هست که اون اراده ای که فرموده، زمانی که خودش در نظر گرفته، خودش اون زمان، زمانی که خودش در نظر گرفته اون زمان برسه، پروردگار متعال دستور بده به حضرت مهدی علیه السلام که فلان موقع، موقع ظهورت هست، بلا فاصله میری و این کارها رو انجام میدی برای ظهورت. خود خدای تعالی منتظره که اون زمانی که خودش در نظر گرفته برسه، اون اراده‌ای که کرده، اون اراده مقدماتش، یعنی اون حکمتی که داره پروردگار که این مردم مقدمات به وجود بیاد، به وجود بیاورن، ابتلاعات، امتحانات، تست‌ها، آزمایش‌ها انجام بشود، خبیث از طیب فاصله بگیرن، تفکیک بشن، تا انشالله اون زمان برسه. خود پروردگار منتظر چنین زمانی هست. خب پس پروردگار متعال انتظار میبرد زمانی رو که برای این امر مصلحت دانسته تا اون زمان برسه. این هم از این. پس خدای تعالی هم در واقع جزء کی هست؟ جزء منتظرین هست. این آیه قرآن. حالا شماره آیش هم شما میتونید به موجب المفرس لالفاظ القرآن مراجعه کنید و در بیارید که کدوم آیه هست. اما روایاتی که در این باب رسیده که بعضیا این حدیث احادیث روایت رو میخونن و باور نمی کنند، من اول میخونم. شیخ نعمانی کتابی داره به نام کتاب الغیبه از فردی به نام علا ابن سیابه از امام صادق علیه السلام روایت میکنه. حضرت میفهمد کسی که بمیرد از شماها، یعنی از شماهایی که میگید ما شیعه هستیم، و منتظر باشد امر فرج حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج و شریف رو. خب این دقیقا حضرت میفهمد بمانند کسی است که در خیمه ای باشد که در آن خیمه خود امام زمان علیه السلام هست. یعنی امام زمان اسلام در یه خیمه ایست، اونجا حضرت سکونت کرده، این فرد با امام زمان در اون خیمه هستش. میگه کسی که در زمان قیمت کبرا منتظر ظهور اون حضرت هست، انگار در خیمه اون بزرگوار با اون بزرگوار داره مراحل غیبت رو پشت سر میگذاره. درست شو؟ حالا خیلی باور نمی کنم، میگن آقا یعنی ما همین که منتظر ظهور حضرتیم معناست. بله، اما منتظر واقعی دلت شور میزنه، واقعا هی قدم میزنی تو اتاق که چرا نیومدی مهمانه، و امام زمان مهمان هست به یه عبارتی دیگه، خب چرا نیومد، دنبال این قضیه هستی که چرا نمیاد، چرا دیر کرده. چون این وقت خداوند متعال، ما اینو روایت داریم که خداوند متعال زمانی رو برای ظهور حضرت در نظر گرفته به واسطه اعمال مردم، بی خیالی مردم این زمان رو به تأخیر انداخته. یعنی ممکنه زمان ظهور 500 سال جلوتر از این بوده، اما خدای تعالی چی؟ خدای تعالی آمده دیده که مردم، یعنی ما میگیم آمده عوامانه داریم صحبت میکنیم، دیده که مردم بی خیالن، فرموده که الان بی خیالن، علاقه ندارن به ظهور، که ما همچنان به تأخیر انداختیم این ظهور رو، به تأخیر افتاد این ظهور. این روایت هم داریم، سابقه هم داشته این برنامه در قوم حضرت موسی علیه السلام، در اقوام پیشین سابقه داشته این قضیه که یه چیزی خداوند در یک زمانی در نظر گرفته، دیده مردم اینو خیالشون نیست، خداوند متعال به تأخیر انداخته، فرج و گشایش اون مردم رو به تأخیر انداخته. این هم یه مطلبی است، ممکنه جلوتر از این بوده. حالا در بحث علائم ظهور ما بهش خواهیم رسید که علائم در واقع غیر حتمیه که حالا بعدم میرسیم تقسیمش میکنیم. میگه آقای علام غیر حتمیه، اگر خودتونو منطبق با ظهور کردید، منتظر واقعی بودید، این علائم ما همشو حذف میکنیم، بیشترشو حذف میکنیم، یک سومشو حذف میکنیم، دو سومشو حذف میکنیم، کمش میکنیم، کمش میکنیم، زمان غیبت رو فشردهش میکنیم، ام پی تیش میکنیم حالا به قول معروف فشردهش میکنیم. اما اگه نه، شما بی خیال هستین، زمان غیبت رو بازش میکنیم. درست شو؟ بازش میکنیم، فشردش دیگه نمیکنیم. هر علائم، هر علامت حتمی و غیر حتمی بیاد محقق بشه، زمان خودشو داشته باشه، زمان عادیش داشته باشه، و این دست خدای تعالی است. پس آیا انتظار ما، سوال اینه، آیا انتظار ما به تسریع در فرج حضرت ولی عصر اگر به معنای واقعی باشه کمک میکنه؟ شما چه جوابی به منده میدید؟ بله کمک میکنه، اگر انتظار واقعی باشه این به تسریع در فرج کمک میکنه، یعنی فرج زودتر محقق خواهد شد. و اگر نه، انتظار قلابی باشه، منتظرین حرفی رو که میزنن بهش عمل نمیکنن، مثل کوفیان حرف میزنن، نامه مینویسن، حرف میزنن، تظاهرات میکنن، شعار میدن، متظاهر هستن، ظاهر خودشون خوب حفظ میکنن، باطنشون مثل ظاهرشون نیست، مسلماً این در امر فرج تسریعی ایجاد نمیکنه، سرعت نمیبخشه به امر فرج حضرت، بلکه ممکنه به تأخیر همچی میاندازه اگر ظاهرها با باطنها یکی نباشه، تا اون زمانی که البته خود خدای تعالی اون زمان فولی که به قول ما گفتنی اون زمان رو در نظر گرفته، اون زمان آخری که خدای تعالی در نظر گرفته. این هم یک مطلب. یک حدیث دیگه ما اگر برسیم بخونیم. از امام صادق علیه السلام ابو بصیر نقل میکنه که امام صادق علیه السلام فرمودن که هر کس که خوش دارد بوده باشد از اصحاب حضرت ولی از ارواحنا له الفدا، پس هر آینه انتظار کشد. دقت بکنید وظایف شیعه رو، انتظار کشد به معنای واقعی و عمل کند با ورع یعنی پرهیزکاری و محاسن اخلاق در حالی که او انتظار دارد. پس اگر بمیرد و امام علیه السلامش پس از او خروج کند، برای این آدم اجر مثل کسی که آن جناب را درک نموده باشد، این اجر هستش. بعد حضرت محمود کوشش کنید و انتظار بکشید، گوارا باد گوارا باد برای شما این انتظار کشیدن، اگه این انتظار به معنی واقعی که این چنین گفتیم باشه. این تا اینجای بس. پس دریافتیم که خود این انتظار کشتن باید با ورع، محاسن اخلاق و صفاتی که اول بس عرض کردیم همراه باشه. این تمرین ها رو باید انجام بدیم، ما کلکی نگیم، ما منتظر هستیم. انشالله در قسمت بعدی بقیه وظایف شیعه در زمان غیبت انشالله طرح خواهد شد، بتوانیم عامل به اینها باشیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. اللهم الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهورا.